بسم الله الرحمن الرحیم. واژه تفویض هم در روایات راجع به خداوند که به ائمه و پیغمبر تفویض کرده آمده، هم در دعاها مفصل اومده که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول گام علم شناختن خداوند جباره و آخرین قدم علم تفویض است. عرض کنم که در سیر مراحل اخلاقی و سیر و سلوک مراحلی آمده: تسلیم، تفویض، توکل. البته نحوه ترتیبشو الان خیلی تو ذهنم نیست. توکل، تفویض، تسلیم. عرفا یه فنا هم اضافه کردن، ما نداریم اینو، چون همینها عبودیت رو کامل میکنه: توکل، تفویض، تسلیم. حالا اینو انشالله در نیمه شعبان شما دعا کنید که خدا به ما توفیق بده در سر دعای شما دختران خوبمون و خواهران خوبمون انشالله. اینو بی تعارف میگم، به دعای شما محتاج هستم. دعا کنید که این نوکری تا آخر عمر برای من و کنیزی برای شما باشه انشالله، و برای دوستان. به خاطر سیاه دلی من حضرت این توفیق رو از ما نگیره انشالله. به دعاتون محتاج هستم و معتقد هستم. واقعا دعا کنید، همدیگر رو دعا کنید. عرض کنم خدمت شما که در دعاها هست: افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. لغت فوزه رو، فوزه رو شما سرچ بفرمایید تو این برنامه های نرم افزاری، خیلی روایات جالبی میبینیم. این یک خط. تفویض در اصل دو تا معنا داره، یکی معنای منفی داره، یکی معنای مثبت. معنای منفی اونیست که یک گروه که از یهودی ها شروع شده درباره خدا و آفرینش قائلن و معتزله درباره خدا و برخی از رجال قائل هستند. اونی که یهودی ها قائلن و معنای تفویض اینه: خدا آفریده، خلق کرده، ابزار آفریده، هدف قرار داده، سپس رها کرده. رها کرده یعنی هیچ گونه مدیریت و تدبیر و کنترل اینها خدا نداره در آفرینش. آفرینش آفریده، خودش پیش میره، قانونی را آفریده، کامل آفریده، خودش پیش میره. این اندیشه توحیدی با اندیشه از اولین کلام خدا تا آخرین معارف الهی در ادیان پارادوکس منافعت و مناقضت داره. چرا؟ برای اینکه تفکر ما درباره خدا اینجوریه. یه فرمولم بهتون یاد میدم الان در همین ضمن، یعنی یه پنجره در پنجره باز میکنم خدمتتون عرض میکنم. امروزا خیلی مد شده که حتما شما هم تو دانشگاه، تو مدرسه، تو جاهای مختلف برخورد کردید که میگه که من فقط خدا رو قبول دارم، هیچ کدوم از ادیان رو قبول ندارم، ادیان تناقض دارن، ادیان تحریف شدن. دیگه خیلی پررو شدن کسانی که این ادعاها رو میکنن، خیلی زیاد شدن. میگه خدا رو واقعا قبول داری؟ میگه آره خدا رو قبول دارم. من اولین جمله‌ای که میپرسم و معمولا جواب داده اینه که اولین جمله‌ای که میپرسم از این پسر یا از این دختر یا از این گروه که خیلی هم هستن، تقریبا رفته برخورد دارم چند بار، میگم چه خدایی رو قبول داری؟ الان عده زیادی خدا را قبول دارن اما عدالتش رو قبول ندارن. میگه چرا عدالت خدا رو قبول نداریم؟ میگه به خاطر اینکه من ناقص الخلقه هستم، ناقص الخلقه. دیروز اومدن گفتن که یه بچه یه نمیدونم آفرینشش چه جوریه، اینا با اینکه درس خونده اینا دین رو قبول داره، خدا رو قبول داره، ولی خدا رو عادل نمیدونه. میگه من چرا اینجوری شدم؟ چرا انقدر به اصطلاح کم بود دارم اینها؟ اولین قدمی که وقتی کسی میگه خدا رو قبول دارم برای اثبات بعدیش باید چی بگیم؟ باید بگیم چه خدایی رو قبول داری؟ چه خدایی رو باید قبول داشته باشی؟ وقت هر کدوم از این ایستگاه‌ها قابل بحثه. میگه که خدای مهربون، خیلی مهربون رو قبول دارم. میگم فقط خدا مهربونه؟ میگه آره فقط مهربونه. خدا مثل شما شیعه ها خشن نیست. میگم خیلی خوب، اگر خدا خیلی مهربون باشه، خیلی خیلی مهربون باشه به بچه های خدا، مخلوقات خدا که همه آفرینش هستن، کسی بیاد ظلم بکنه خدا روشونو کم میکنه یا نه؟ اینجوریه دیگه. اگر روشونو کم نکنه به اینا ظلم کرده، اگر روشونو کم کنه تو میگی بی‌عدالتی شده. روشونو کم کنه یعنی برو کنار، برو کنار یعنی خشونت. دارم چند تا سوال امروز رو جواب میدم، هم خشونت و لعن رو جواب میدم، هم این که اگر خدا رو قبول کنی و ادیان رو قبول نکنی به اصطلاح راهی نداری. کدوم خدا رو قبول داری؟ میگه فقط خدای مهربون. میگیم خدای مهربون و خدای بی‌نیاز. اوکی؟ اگر خدا بی‌نیازه میشه محتاج باشه؟ ها؟ نه. اگر خدا محتاج نباشه برای چی ظلم میکنه؟ چون ظلم رو احتیاجه. ظلم میخواد بکنه یا تشفی خاطر پیدا کنه یا ظلم بکنه برای اینکه به جایی برسه. این پادشاهی که ظلم میکنه اینجا وایستاده برای اینکه به اینجا برسه که منطقه به اصطلاح سلطنتش بیشتر بشه ظلم میکنه، پس احتیاج داره. یا میخواد تشفی کنه، یه کسی بهش ضربه زده میخواد ضربهش رو جواب بده، پس اینم میشه احتیاج. خدای محتاج، خدای محتاج خدا نیست. باید خدایی را قبول داشته باشه که از هر جهت کمالاتش در چه حد باشه؟ اصلا حد نباید داشته باشه، باید بی نهایت باشه. ما روایتی هستیم و قرآنی و اهل بیتی، هر چی که اونا گفتن میپذیریم. اما اگر بدترین آدم ها هم یه جمله گفتن جالب بود، حق پذیر هستیم. فلاسفه اسلامی یه حرف بسیار 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 عالی زدن. چی گفتن درباره خدا؟ گفتن خدا فوق لایتناهاست، بالاتر از لایتناهاست. فاصله این کف با این سقف چقدره؟ 3 متره. پس سقف فوق کفه چقدر؟ 3 متر. اگر بگم که کف فوق سقف، فوق این کف است، خیلی بالا، شما حق دارین از من بپرسین چقدر فاصلش چقدره؟ میگم 3 متر نیست، 6 متره. 6 متر نیست، 12 متره. 12 متر نیست، 120 متره. اما اگر گفتم که این سقف فوق کف است، بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی اگر یه نردبان پله بذاریم، یه نردبان بذاریم، پله های این نردبان قابل شمارش نیست. فوق لایتناها یعنی فلاسفه گفتن خدا بی‌نهایت نیست، فقط از نظر ما بی‌نهایت پیغمبر اکرمه. دقت کنید، بی نهایت امام زمان علیه السلام هستن، بی نهایت امام حسین علیه السلامه. پس خدا چیه؟ شما که بی نهایت رو آوردین در کنار، نه، بی نهایت هر چقدر اینا بی نهایت باشن نسبت به خدا صفرن، نه فقط محدود. خدا فوق لایتناهاست، بما لایتناها. بما لایتناها یعنی چی؟ یعنی فاصله خدا با بی نهایتهای ما چقدره؟ بی نهایت پله است. یه نردبان باید بذاریم اینجا، این کف بی نهایت پیغمبر اکرم نعوذ بالله، فاصله خدا با این کف چقدره؟ بی نهایت. یعنی بی نهایت باید پله طی بشه تا برسیم به بی نهایت خدا. یعنی خدا بی نهایتش با بی نهایت های دیگه قابل مقایسه، برندش چیه؟ لیسه. ها؟ باری اینو یاد بگیریم. خب پس کسانی که از ما میپرسن میگیم که شما چه خدایی را قبول دارید؟ خدای بی نهایت در کمالات. یک اولین کمال خدا بعد از آفرینش ربوبیته. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی تک تک موجودات رو از نوترون تا بزرگترین کهکشان ها خدا باید لحظه به لحظه اداره کنه. چون اگر خدا موجودی را بیافرینند که این موجود احتیاج به خدا نداشته باشه، پس خدا ناقصه. پس در کنار خدا یه موجود بی نهایت دیگه هم داریم. اگر یه موجود بی نهایت دیگه داشته باشیم در سطح خدا و غیر محتاج، معناش اینه که میگیم این یک، این شماره دو. اگه بگیم این شماره یک، این شماره دو، یعنی هر دو محدودن. که شما تونستین خط بکشین بگین خدا تا اینجاست، انجا بده مخلوقات هستن. پس اینی که بگیم که خدا خلق کرده، رها کرده، دیگه کاری نداره، یعنی خدا در ربوبیت خودش ناقصه. ربوبیت کامل اینی که نه حالا، نه یک سال، نه دو سال، از اول آفرینش تا آخر آفرینش، لحظه کوچکتر از لحظه، دقیقه دقیقه، ثانیه از ثانیه کوچکتر هم داریم که اصطلاح فیزیکیش یادم رفته. کی بلده؟ آن. عرض کنم خدمت شما که اگر اونجوری که یهودی ها میگن باشه، خدا در ربوبیتش محدود و ناقصه. قرآن چی میگه؟ میگه وقالت الیهود ید الله مغلولتون غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. خدا دو تا دست داره. اون هفته عرض کردم دو تا دست علامت چیه؟ دست قبض، دست ببسط، دست ایجاد، دست اعدام. یعنی خدا لحظه به لحظه قدرت داره ایجاد کنه، اعدام کنه، ایجاد کنه، اعدام کنه. اگر خدا جهان را رها کنه، این ربوبیت خدا ناقص میشه. پس اینه که یهودی ها معتقدن، و بعد از یهودی ها کیا معتقدن؟ معتزله، که فرمود مفوضه مجوس هذه الامه، مجوس این امت هستن. و خیلی در روایات ما نسبت به یهودی ها و اعتقاد یهودی ها به اصطلاح تنقید شده در قرآن کریم و روایات ما. همینقدر بسه، خیلی نمیخوام بحث رو سنگین بکنم. این یک اصطلاح، یک اصطلاح در لغت تفویض. تفویض یعنی خدا خلق کرده و رها کرده. در مورد موجودات هم کم و بیش در لغت اینه، میگن که ما این خونه رو واگذار کردیم، یعنی دیگه هیچ تسلطی به اونجا نداریم. این فروشگاه رو ما واگذار کردیم، ما این جشن رو واگذار کردیم، چاپ این کتاب رو واگذار کردیم. واگذار کردیم یعنی چی؟ یعنی اختیارات همه رو دادیم، خودمون بی اختیار هستیم. اما یک اصطلاح دیگه هم داره، تفویض، که این دو طرف داره. تفویض خدا بر مردم تفویض صحیح، و تفویض مردم بر خدا تفویض صحیح. دو طرف داره. تفویض خدا بر مردم، اگر روایت نداشتیم در کتاب اصول کافی راجع به ائمه طاهرین نمی گفتیم. در اصول کافی روایاتی هست، در بهار هم هست، در نوع کتابهای جوامع روایی ما داریم اینو، که خداوند متعال به پیغمبر و ائمه تفویض کرده. چیو تفویض کرده؟ امور جهان را. یه اصطلاحی دارن اساتید ما، اختصاصی استاد ماست، اختصاصی ایشونه، کسی دیگه اینو نگفته. گفتن خداوند متعال مالک جزء و کل جهان است و ما را مالک کرده به مقدار، و ائمه و پیغمبر را مالک کرده. اون اصطلاح اختصاصی اینه،
با حفظ باریکلا املکیت. اینو نه فلاسفه نه عرفا هیچ جا نگفتن، در روایات ما هست و اونا توجه نکرد. البته تا حدود زیادی باید آدم انصاف بده که معنای املکیت رو اونا گفتن، مخصوصا در فلسفه ملا صدرا گفتن همه هستی وجود رابطی است. این وجود رابطی یعنی در تار و پود هستی موجودات که موجودات امکانی هستند احتیاج به خدا خوابیده. وجود رابطی غیر از احتیاج چیز دیگه نیست. میخوام اینو بگم که خداوند متعال جهان را آفریده، امور جهان را واگذار کرده، اما با حفظ املکیت. ید الله فوق، دو تا جمله دارم که این جمله رو یاد بگیرید برنده. یکی ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از دست اوناست. دست خدا یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا، یعنی هر قدرتی که هست این قدرت ساب فولدر قدرت اصلی خداست و خدا قدرتش بر همه چیز به اصطلاح اشاعه داره و مسلط است. یکی اینه، یکی این آیه والله من ورائهم محیط. این آیه رو دقت کردین؟ انشالله خدا به من فهم بده، به شما توفیق داده. والله من ورائهم محیط، ملاحظه بفرمید، این استکان رو خدا برش از ورای اون، از بالای اون، از اطراف اون احاطه داره. احاطه داره یعنی چی؟ استکان یعنی بر این اندازه احاطه داره. یک احاطه چی داره؟ احاطه وجودی، علمی و قدرتی. این ستا رو یاد بگیریم. خدا احاطه داره یعنی احاطه وجودی داره، یعنی در هر ذره استکان که ما فکر کنیم در لوله آزمایش بذاریم خدا اونجا حضور داره، وجودن، علمن، قدرتن. البته پذیرشش یه خود سخته، من اونو دیگه خیلی نمیشکافم. منتها والله من ورائه محیط یعنی چی؟ یعنی خدا احاطه داره به این اوهاشلویی که اینجایی که دست من هست هست، بله هست، احاطه داره به اون اوهاشلوی اونورم. بین او و هاش هم خدا احاطه داره. اگر اینجوری احاطه داره پس هیچ موجودی از ریز و درش قابل تصور نیست مگر اینکه خدا اونجا حاضره. اینکه خدا همه جا با همه چی حاضره، بهترین جملهش چیه؟ هو معهم اینما کنتم. دخترا افتخار کنیم به دینمون و به ظرافت‌های علمی و عقلی و فطری دینمون. هو معکم اینما کنتم. پس اینی که خدا تفویض کرده به ائمه یعنی چی؟ من یه دونه مثال کوچکتر خیلی روشن میزنم بعدن. خداوند متعال تفویض کرده سرمای این اتاق رو به باد کولر. اوکی؟ باد کولر دیگه، شما سویچ آن میکنید، کلید کولر رو میزنید، کولر روشن میشه، اینجا رو خنک میکنه. خداوند متعال خنکی این اتاق را واگذار کرده به این کولر. منتها واگذاریش واگذاری مطلق نیست، املکیتش است. چرا؟ بر این که اگر کارخونه برق، الان برق منطقه ما، محله ما خاموش بشه، کولر هم خاموش بشه، اون موتور برق محله ما مرتب باید بنزین، گازوئیل، نمیدونم نور و آفتاب، حالا هرچی انرژی داره بیاد تا مرتب انرژی بده. اون انرژی بخشها هم مرتب باید از جای دیگه ساپورت بشن. حالا نور و آفتاب، حرکت، نمیدونم صداست، همین چیزهایی که شما بهتر از من بلدین، تا اون کارخونه کار کنه. پس اتاق ما سرماش رو خدا واگذار کرده به این باد کولر، اما این باد کولر لحظه به لحظه باید از خدا مالکیت بگیره این کارو بکنه. آفتابم همینطوره، گردش روز و شب هم همینطوره. وجود حجت، روایتشو بفرمایین، لولل حجه. خود امام زمان علیه السلام در روایات، در توقیعات می فرماین و اما الانتفاع و بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا غیبتها از سحاب.
این در توقیع حضرت، استفاده از من در دوران غیبتم مثل استفاده از آفتاب است که پشت ابرهاست. آفتاب پشت ابرها روز رو ایجاد میکنه و ادامه میده، اما فقط قرصش پیدا نیست. الان ما وجود آفتاب عالمتاب امام زمان علیه السلام را در پرده غیبت قرص وجودشون نمیبینیم، اما روزه، اما حرکت هست. پس این که خدا تفویض کرده به آفتاب که نور بده، حرارت بده، شب بیاره، روز رو بیاره، شب رو ببره، روشن کنه، با املکیت خداست. خدا تفویض کرده شب و روز رو با آفتاب یا نه، اما آفتاب در این حال مطلق نیست که اتوماتیک باشه، خودش به چرخه. این مسئله رو همه فیزیسیان ها گفتن، همه دانشمندان ماده ماتریالیست هم گفتن که هیچ چیز در جهان خود مقوی نیست، خود عرض کنم که نیرو آور نیست، خود قوه نیست، بلکه قوهش از یه جایی میاد. لذا الان تئوری هایی اومده، همه یعنی از قدیم هم بوده، که این آفتاب یه وقتی خاموش خواهد شد و رو به افول میره. از شمس و کورت و از نجومون که دارد، این بحثای فیزیکی من بلد نیستم. اما از این طرفم ما میگیم ما کارمون رو تفویض میکنیم با خدا. معنای تفویض با خدا، افوض و امری الله، تفویض در یه خورده لول پایین‌تر اسمش چیه؟ توکل. یا رسول الله فاذا عزمت چی؟ فتوکل علی الله. همه جا به پیغمبر میگه پیغمبر تو حرکت کن، ما پشتوانه تو هستیم. بعد میفرماید که فاذا عزمت فتوکل علی الله. معنای این که پیغمبر کارش رو به عنوان یه عبدا تفویض کنه به خدا، از صبح که پا میشه بگه که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدایا توفیق بده، دارم میرم، کارمو به تو تفویض میکنم. یعنی چی تفویض؟ یعنی اسباب و وسائل مناسب با کارمو فراهم میکنم، اسمبل میکنم، درست میکنم، در کنار هم چیدمان میکنم، اما رسیدن به نتیجه را از تو میخوام. و ما علی الرسول، یکی از تکنولوژی‌های تبلیغی که گفتیم چی بود؟ که ما وظیفه‌مون فقط تبلیغه. و ما علی الرسول الا البلاغ. یا رسول الله انک لا تهدی من احببت. هر کیو تو دوست داری نمیتونی هدایت کنی، تو وسائل رو میچینی، چیدمان میکنی، اونی که سیم هدایت رو، رگ و پی هدایت رو باید تقویت کنه، من خدا هستم. لذا پیغمبر اکرم کارشو واگذار میکنه به خدا. معناش نیست که کارشو واگذار کنه به خدا بره بخوابه. یکی از چیزهایی که باب تفویض خیلی اومده در باب روزیه. در باب روزی اینجوری به ما گفتن، گفتن شما تلاشتون رو بکنین، فعالیتتون رو بکنین، حرکتتون رو بکنین، اسباب و وسایلتون رو آماده بکنین، وظیفتون رو انجام بدین، بین الطلوعین بیدار باشین. روزی رو کی تقسیم میکنن؟ بین الطلوعین. خیلی زمان ما زمان بدیه، مخصوصا پسرها خیلی تنبلن، بین الطلوعین میخوابن، روزی را بین الطلوعین تقسیم میکنن. هیچ کدوم از ائمه ما بین الطلوعین خواب نبودن، هیچ، حتی یک روز. و این زندگی که برای ما آوردن، زندگی غربی مصنوعی و بی برکتی، مال همین هست. واقعا میگم بین الطلوعین، بین الطلوعین روزی رو تقسیم میکنن. بین الطلوعین باید چیکار کنیم؟ باید حرکت کنیم، پاشیم، لباسامون رو بپوشیم، وضو بگیریم، فرش، یه مثلا سفره صبحونه، اینا رو برای طنز برای شما میگم، سفره صبحونه خیلی جالب درست کنیم و صبحونه بخوریم، بسم الله بگیم، افوض امر الله بگیم، یه صفحه قرآن بخونیم، یه صفحه خطاب قدیر بخونیم، تو راه سلام کنیم بر امام زمان و بر امام حسین، حرکت کنیم برای کار. ببین چقدر موفقیتمون زیاد میشه. تمام مردان موفق کسانی بودن که بین الطلوعین بیدار بودن، چون بین الطلوعین موقع تقسیم روزیه، چه روزی معنوی و چه روزی مادی. خب ما تفویض میکنیم به خدا یعنی چی؟ یعنی ما وظیفه‌مون رو در تهیه وسایل و ابزار آماده میکنیم، فراهم میکنیم،
بقیهش رو واگذار میکنیم به خداوند متعال. لذا به پیغمبر میفرماید که پیغمبر تو خیلی توکلت قویست، توکل قبل از تفویزه، توکل کن بر خدا یعنی اعتماد کن بر خدا، بعد به خدا واگذار کن. اعتماد کن یعنی تکیه کن، فعالیت هم بکن، به خدا واگذار کن. به پیغمبر میگه که پیغمبر در اوایل پیغمبری شاید مثلا اینجوری میگم، اینجوری نبوده، مردم فکر میکردن پیغمبر یه خود کار بکنه دیگه نباید کار بکنه، یه خود کار بکنه، سرمایه جمع بکنه، مؤمن درست کنه، بره بخوابه. به پیغمبر چی گفته؟ فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت فانصب یعنی چی؟ یعنی موقعی که کارت تموم شد بلند شو. نصب تابلو یعنی تابلو رو بلند کنیم بزنیم که همه ببینن. فاذا فرغت فانصب، کارت که تموم شد دوباره کار جور کن. و الی ربک فارغب، حرکت کن برو به سوی خدا. نه حرکت به سوی خدا رفتن تمامیت داره، نه نصب کار تمامیت داره. جالبه براتون بگم دخترای من، برای اینکه خوشحال بشین، روایاتی داره ظاهر عبارت اینه که پیغمبر اگر اینو هدایت کردی برای هدایتی دیگه، اگر این شهر رو هدایت کردی یه شهری دیگه، اگر این کارو کردی یه کاری دیگه، اما باطنش اینه فاذا فرغت من النبوه فانصب الولایه. اگه نبوتت کامل شد و مردم شناختن، حالا تابلوی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نصب کن. استراحت ما نداریم. یا ایها المدثر، اومدی خوابیدی؟ حالا موقع خوابیدن نیست، چون ایشون از قاره حرا که اومدن گفتن احساس سرما میکنم و میلرزم و یه دونه گلیم به من بده، گلیم به خودش پیچید و خوابید. تا خوابید فرشته اومد، چیچی رو خوابیدی؟ تازه اول کارته. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. حتی برای اینکه تندتر بتونی راه بری، یکی از معانی و ثیابک فطهر یعنی لباستو کوتاه‌تر کن که بتونی بدوی. برای اینکه با لباس بلند که نمیشه دوید، پیغمبر تو باید بدوی دنبال کار. اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. پس یک معنای تفویض از خدا به امام زمان ائمه طاهرینه که مثل آفتاب، آفتاب طلوع کن، غروب کن، شب و بیار، روز و بیار، حرارت بده، علم بده، تقوا بده، نمیتونم حیات ایجاد کن، آب رو تبخیر کن، کار کن، کار کن، کار کن، اما من املک بر تو هستم، هر وقتم بخوام سویچ آن میکنم، تو نمیتونی کاری بکنی، قدرت دست منه. به یدهی الملک، این الملک یه سویچه، وقتی سویچ آف کنه دیگه کسی نمیتونه کار کنه، یعنی مالکیت با خود خداست. لذا ما باید هر چقدرم که کار میکنیم مرتب به خدا توکل کنیم. جشن ما خیلی عالی شده. این چند وقت پیش، حالا برای اینکه از فضای یه ذره استراحت بفرمایید، چند وقت پیش شب جمعه رفتم نشستم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی، یادم رفت الافی توحده. الان حاج خانمای سربران بنده 8 سال و 4 ماه و امروز 24 روزه دارم کار خطابه میکنم و از روزهای اول متن اول خطابه رو حفظ کردم، تو منبر میخونم، تو عقد میخونم. همین چند وقت پیش، چند هفته پیش، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی، یادم رفت. خدا میخواد بگه آیزکی تو، بعد یادم رفت، تکرار کردم، همه موندن. گفتم آقایون و خانوما میدونین چرا اینجوری شد؟ گفتن چرا؟ گفتم نه بپرسید. گفتن چرا اینجوری شد؟ گفتم برای اینکه وقتی میخواستم بخونم، گفتم دیگه خطبه قدیر رو تو حفظی بیشترشو، دیگه یادت نمیره که. خدا خواست بگه آی زکی هیچ کاره هستی. همین لحظه با یه پیچ کوچولو، یه مگس میفرستم، یه پشه میفرستم، خطبه قدیر یادم رفت. اینه فاذا فرغت فانصب، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله. خدا واگذار کرده با املکیت، ما واگذار میکنیم با حرکت. پس واگذاری ما، من واگذار کردم به خدا، برو بخواب. نه خیر، همچین چیزی نداریم. الان جشن نیمه شعبان رو ما واگذار میکنیم به امام زمان علیه السلام. جمله واگذاری به امام زمان علیه السلام چیه؟ واگذار میکنیم به امام زمان، جملهش چیه؟ نه، فاتقوا الله و سلمو لنا، بعدش چیه؟ و ردو الامر الینا. تقوا پیشه کنید، تسلیم ما بشین، تسلیم ما بشین، این کارتون انجام بدین، شبانه روز برای برتر برقرار کردن جشن بریم تلاش کنیم، بگیم کنیزیم، نوکریم. اما و رد الامر الینا، تأثیر این همه کار، تأثیر این سن، تأثیر این دعوت، تأثیر این جلسه، تأثیر این مطالعه، تأثیر این پرزنت، تأثیر این تبلیغ، تمام اینا با خداست. لذا خیلی وقتا آدم به کسانی که بسیار امید داره جواب نمیده، خیلی وقتا کسانی که آدم امید نداره جواب میده. فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. امروز چه روزیه؟ پنجشنبه است. پنجشنبه یه دوست من اومد پیش من، خیلی آدم پرقدرت و بزرگیه، در کارشم خیلی بزرگ، اومد نشست، دیدم خیلی حالش بده، گفتم چیه؟ گفت اینه، اینجوری اینجوری شده، اینجوری شده، این خطر هست. این بود. گفتم امام زمان رو میشناسی؟ گفت میشناسم. گفتم نمیشناسی؟ اگر ما شیعه، یه شیعه داریم مال پله بالاست، یه 10 تا پله، 20 تا، 30 تا پله پایینتر چیه؟ محب. اگر ما محب امام زمان علیه السلام هستیم، دوست داریم، یعنی نوکریم، یعنی کنیزیم، کارمون رو واگذار کنیم به امام زمان، وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اقداماتمون رو بکنیم، کارمون رو انجام بدیم، ولی واگذار کنیم به امام زمان. جشنتون رو به زیباترین، شیکترین، عالیترین، دقیقترین، جلساتتون رو منظمترین، علمیترین، اما تأثیرش رو واگذار کنیم به خدا. بگیم من وظیفه‌مو انجام میدم، واگذار میکنم به خدا. این خاطره رو میگم بسمه. در حدود 6 ماه بود کار خطابه رو شروع کرده بودم. یکی از بزرگترین روحانیان معروف کشورتون در یه رشته، حالا نمیگم، گفتن بریم با ایشون هم صحبت کنیم راجع به خطابه. گفتم بریم صحبت کنیم. رفتم منزلشون. فکر میکنم الان ایشون 84-85 سالشون، 8 سال پیش مثلا، 7 سال پیش، 8 مثلا 78 سالشون، تمام محاسن سفید و خیلی، یه همچین سالونی بود. من رفتم منظرشون، رفتم نشستم و چند تا از دوستانم هم بودن، ایشون هم بود و اون قهوه‌چیشون هم که چای می آورد و یک دو تا از ارادت. من راجع به خطابه صحبت کردم، گفتم من اتفاقی افتاده، با خطابه آشنا شدم، دیدم این خطابه امیرالمومنین مظلومه. همینجوری گفتم یه 30 دقیقه صحبت کردم. ایشون وسط صحبت های من گاهی روش اونور میکرد، گاهی روش اونور میکرد، نگاه میکرد به اونی که چای میداد. یک کمی من خلاف توقع هم شد، گفتم این آقا من وقت گرفتم ازشون، دقت ندارم. اما چون توقع نداشتم، کم داشتم و به خاطر امیرالمومنین رفته بودم، بحث من که تموم شد، گفتم عرض من تمام. ایشون 80-70 ساله از بزرگان، صندلیشو پاشد کشید، من اونجا نشسته بودم مثلا، آورد تا اونجا، گفت سید. خیلی تشویق کرد، کار بزرگی رو شروع کردی، در تاریخ نشده. من حالا دارم مبهوتم، هر چی از دست من بر بیاد انجام می. در یک فضاهایی که ایشون مدیریت اونجا رو دارن و خیلی به اصطلاح بزرگ اونجا هستن، من یه جوان 23-24 ساله فرستادم که اونجا خطابه بخونم. ایشون با تمام گرفتاری‌ها که داره نشسته بود پای صحبت این که این خطابه رو بخونه، پرزنت کنه، بعد بره. فتقوا الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. ولی وقتی با خودم گفتم الان میرم کولاک میکنم، الان میرم میکوبم، وضو بگیر، آماده باش، مطلب آماده کن، مطالعه کن، 2 رکعت نماز بخونیم، از امروز تا نیمه شعبان هر روز بگیم یا امام زمان کنیزتم، نوکرتم، میخوام نوکری کنم، از مهمونات پای مهمونات رو میبوسم. این که میگم پای مهمونات میبوسم، فکر نکنین مبالغه میکنم ها. داستان حضرت عیسی رو شنیدین؟ امام صادق علیه السلام میفرماید. شنیدین؟ امام علیه السلام میفرماید حضرت عیسی حواریونش رو جمع کرد، گفت گرد بشینین، یا آفتاب لگن بیارین با آب. حضرت عیسی پیغمبران اولوالعزم اسمش روح الله است، گفت آب بیارین، تشت بیارین. آوردن با تعجب همه، گفت پاهاتون رو دراز کنین. به 12 نفر حواریونشون پاهاشون رو دراز کردن، گفتن کاری که میکنم مانع نشین. پاشد دونه دونه پای حواریون رو گذاشت تو تشت آب، ریخ پاهاشون رو شست، گفت خواستم این سنت بشه که معلمان پای شاگردانشان را بشویند. پیغمبر اولوالعزم حضرت عیسی به نقل امام صادق علیه السلام تو منیت المرید شهید ثانی اینو خوندم سالها پیش. دختران من، خودمون خیلی سعادت داریم شدیم کنیز امام زمان علیه السلام، اما خودمون رو آماده کنیم برای کنیزی امام زمان. اگه میشد پای مهمانان امام زمان رو ببوسیم، حتی اونایی که بدقیافن، حتی اونایی که بیهجابن، حتی اونایی که داد میزنن، اینا خیلی وقتا جواهراتشون رو از تو میگیرن، از برخورد تو میگیرن، از پذیرایی تو میگیرن، از جلسه تو میگیرن. لذا میگم تا اونجایی که قدرت داریم بیشتر داشته باشیم، بتونیم بیشتر نوکری و کنیزی کنیم. خدایا یا صاحب الزمان، امروز روز 18 رجب 1433 است، 26 روز داریم به میلادت، به عشق میلادت نشستیم اینجا. دلمون میخواد با کمال صفا و صمیمیت و زلالی کنیزی کنیم. از قول شما میگم، اینو نمیخوام مبالغه کنم، ولی این خیلی سعادت رو دوش ما گذاشته امام زمان که مهموناشو میخواد بفرسته ما پذیرایی کنیم. از امروز بگیم یا صاحب از زمان، خودت فرمودی فتق الله و سلمو لنا و رد الامر الینا. تقوا پیشه کنید، تسلیم ما باشید، اما کارو به ما واگذار کنید. تفویض یعنی واگذاری با تلاش و فعالیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.